أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. أما بعد، قال مولانا في المثنوي بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. کنده تن را ز پای جان بکن، تا کند جولان به گرد این چمن. به دنبال سلسله عرایضی که قبلا داشتیم، امروز بحثی داریم پیرامون این گفته های حضرت مولانا و نگرش ایشان در رابطه با اصل آزادی. اگر گفته بشه هیچ اصلی در زمینه اجتماعی برای انسان از اول خلقت تا کنون، از اول زندگانی اجتماعی انسان تا کنون، به سنگین وزنی مسئله آزادی و عدالت نبوده، حرفی به گزاف نخواهد بود. این دو مقوله از آغاز زندگانی اجتماعی بشر ذهن انسان و ذهن دلسوزان به انسانیت به خود همیشه مشغول داشته. منتها مسئله‌ای که باید با دقت مورد تأمل قرار بگیره این هست که انسان‌ها معمولاً در رابطه با فهم درست آزادی، که آزادی واقعاً چه هست و در کجاها واقعاً معنا پیدا می‌کنه، و سوم این که در کجاها واقعا تحقق پیدا میکنه، متاسفانه در طول تاریخ دچار اشکال بودند، در فهم درستش مشکل داشتند. علت این هم که در فهم درست مسئله آزادی مشکل داشتند این بوده که معمولا مردم، یعنی اکثریت مردم، حوزه وجودی آزادی در یک محدوده تنگی قرار می دادن و ضمناً در زمینه یا در زمینه هایی که تهدید کننده اختیار و ارادهشان بوده محدود می ساختن. همیشه برای عده زیادی که می تانیم بگیم بالای 90% هست و گاه در شرایطی متاسفانه به درصد نمیخوره، یعنی برای هر چندین هزار نفر یک نفر متوجه میشده که آزادی چی هست، کی تحقق پیدا میکنه و در چه شرایطی واقعا حضورش و آثارش محقق میشه. متباقی فقط در جاها و زمینه هایی رو تعقیب میکردن، باور میکردن و نسبت به اصل مقوله آزادی حساسیت و تعهد نشان میدادن که تهدید کننده اراده اونها از بیرون بوده. به طور مثال عرض میکنم، یک افغانی که در شرایط بد اینجا زندگی میکنه یا در شرایط بد یک مملکتی از ممالک همجوار زندگی میکنه، میخواد بره به یک مملکتی که از نظر ثروت و مکنت و امکانات رفاهی قوی هست، دستش باز هست. بعد مراجعه میکنه که بریم روادید بدیم تا من مثلا فرض بفرمایید به فرانسه بروم. نمیدن، این داد و قال شخص به هوا میشه که ما انسان هستیم اما آزادی نداریم که به هر کشوری که دل ما خواست زندگی بکنیم، در حالی که هر فرانسوی مثلا میتونه به هر جای دنیا زندگی بکنه. پس ما آزادی نداریم. یا مثلا به یک جلسه ای هست در ولایت یا در کابل در وزارت فلان وزارتخانه یا اصلا جلسه دولت، دوست داره که به عنوان یک فرد افغانی برای فهم این که در جلسه دولت چی میگذرد بره ببینه و حضور داشته باشه و از نزدیک ببینه. کجا میره؟ میگه آقا میرم ببینم که وزیرام و وکیلام و رئیس جمهور ما چی کار میکنن. نه نمیگذاریم، برو کنار. اینجا هم داد و قالش به هوا میشه که ما آزاد نیستیم، ما آزادی نداریم تا بفهمیم سرنوشت ما چگونه رقم میزنن. به همین ترتیب زمینه های معمولا مورد توجه قرار میدن انسان ها، یعنی اکثریت مطلق انسان ها، که از برون یک مانعی در برابر اراده اینها قرار میگیره. و وقتی قرار گرفت احساس میکنن که آزادی به اسارت بدل شده یا حق آزادی از اونها گرفته شده و در شرایطی به سر میبرن که اون شرایط از دیدگاه خود اونها آزادی در اون شرایط حضور ندارد. مثلا فرض بفرمایید یکی از تجار شهر پول خیلی داره، سرمایه زیاد داره، میتونه برای خودش یک هلیکوپتر بخره که از ای باغ به ای باغ، از ای خانه به ای خانه که میخواد بره با هلیکوپتر بره، دیگه با ماشین نره. خب اجازه نمیدن. داد و قالش به هوا میشه که این مملکت آزاد نیست. در مملکت های اروپایی هر کس میتونه انواع هواپیماها، هلیکوپترها، نمیدونم کشتیها داشته باشه. ما حتی نمیتونیم یک هلیکوپتر خانوادگی 4-5 نفری داشته باشیم. پس ما آزاد نیستیم. معمولا حوزه تفکر انسانهای جوامع اکثریتشان در همین محدوده ها میچرخه در رابطه با آزادی، و ذهنشان متوجه آزادی در زمینه های ظریف‌تر و لطیف‌تر و عمیق‌تر و واقعی‌تر و پربارتر و مثمرتر دور نمی‌زنه. در حالی که شاید مثلا اگر به مولانا بگیم که این آقا احساس میکنه چون نمیتواند هلیکوپتری داشته باشد و با هلیکوپتر خودش به اینجا و اونجا، به سرزمین و به باغهای خودش، به خانه‌های خودش، به شهر خودش گردش بکنه، این مرد میگوید که آزادی وجود ندارد. حضرت مولانا شما چه نظری دارید؟ میگوید این مرد اسیریست برای چند من آهن، او آزادی را نفهمیده است. این خودش یک نوع اسارت است. این که ادعا می کند من با رسیدن به هلیکوپتر آزاد می شوم، تازه با رسیدن به این کار اسارتش بیشتر می شود و عمیق‌تر می شود، نه این که به آزادی برسد. خب ذهنش نمی کشه. وقتی ذهن انسان نکشید، آزادی و حوزه های آزادی محدود می کنه که متاسفانه می تونیم در خیلی از زمینه ها متوجهش باشیم. اگر بخواهیم آنچه اتفاق می افتد در همچه زمینه های از نظر فکری، یعنی همچه تفکری و همچه حوزه فکری یا ساختمان فکری کالبد شکافی بکنیم، متوجه میشیم که در حالاتی از این دست اراده افراد دچار محدودیت میشه. و وقتی ارادهشان، حال فرق نمیکنه که این اراده اراده ثواب هست یا خطا هست، ارزشی هست یا ضد ارزشی هست، در جهت تکامل هست یا در جهت تفاسد هست، در جهت صلاح هست یا در جهت فساد هست، این کار نداریم. اینها در همچیک مرحلهی در همچیک از حالاتی احساس میکنن که ارادهشان دچار محدودیت شده، به مانع برخورده، به رادع برخورده، پس زده شده، به نحو دیگری یا به عبارت دیگری به ارادهشان و به عزمشان توهین شده. چون به عزم و ارادهشان توهین شده، یک سلسله اتفاقاتی افتاده. دیدهشان از دیدن چیزهایی که میخواستند محروم گردیده، گوششان از شنیدن چیزهایی که میخواستند بشنوند محروم شده، دستشان از چیزهایی که میخواستند بگیرند محروم شده، و همینطور سایر اعضا. و در یک کلام فکرشان، حالا دارن یا ندارن کار نداریم، فکرشان از رسیدن به یک نوع احساس محروم شده. پس انسانیتشان مورد تهدید، مورد تحقیر قرار گرفته و لذا ناراحتن که چرا چنین شده. به هر حال این یک نگرشی هست که متاسفانه دامن خیلی از ماها گرفته است. آزادی از نظر انسان‌های فرهیخته و از جمله حضرت مولانا زمانی تحقق پیدا می‌کنه و معنا پیدا می‌کنه که واقعاً نه تخیلی نه توهمی، به شکل واقعی و بالفعل انسان، خوب دقت کنه، از مایه‌های راستی کمال خودش، از اون مایه هایی که واقعا او را به کمال می رسانند، از اون سرمایه هایی که واقعا او را به آزادگی می رسانند، به شکوفایی وجودی می رسانند، به احساس هستیمندی می رسانند، این انسان از این مایه ها محروم بشه. و وقتی فقط از این مایه ها محروم شد و این مایه ها یا رسیدن و حرکت انسان برای رسیدن به این مایه ها دوچار مانع شد، مولانا میپذیرد که اینجا آزادی دوچار خدشه شده، دوچار تحقیر شده، دوچار کمبود و نابودی شده. بر مبنای این عرضی که بنده ارائه کردم متوجه میشیم که آزادی معیاری دارد و ملاکی. این طوری نیست که هر جا اراده انسان دوچار خدشه شد و دوچار مانع شد آزادی انسان از بین رفته باشه، نه. گاه میبینیم که اراده با مانع برمیخوره ولی آزادی از دست نمیره. به طور مثال شیخ عبدالله انصاری، خواجه عبدالله انصاری شخصیت جهانی، ایشان چندین دفعه ایشان را زندانی میکنند. چی میگه؟ تفسیر میگه، عرفان میگه، از انسانیت صحبت میکنه، از عوالم برتر صحبت میکنه. و چون این صحبتهایش با منافع دولت و امتیازات دولت وقت در برخورد هست، میای آدم را معرفی میکنه. آدمی که میتواند رهبر انسانهای دیگر باشد معرفی میکنه، میگه فقط این انسان میتونه رهبر باشه ولا غیر. و چون مردم متوجه میشن که آن آنی که آمده و ادعای رهبری از طرف به اصطلاح حکومت میکنه همچین ویژگی های ندارند، خوبی به دولت صدمه و زیان میرسانه، خاجر میگیرند و زندانی میکنند، کتکش میزنن، تحقیرش میکنن. آیا خواجه با این رادع و مانعی که برخورده واقعا آزادیش سلب شده یا نه؟ دیگه خواجه اسیر است یا نه خواجه آزاد است؟ خواجه که نمیتونه اسیر بشه. بر مبنای این نگرش اگر نگاه کنیم متوجه میشیم که آزادی ملاکی دارد و معیاری دارد که اگر آن ملاک و معیار حاضر بود شخص در زندان هم که باشه آزاد. حال شاید بگیم بله خب خواجه انصار رو به طور مثال ما عرض کردیم، این آزادی بیان رو از او گرفتن. بله آزادی بیان رو از او گرفتن، ولی از این لحظه به بعد که وارد زندان شد خواجه انصار با سکوت فریاد میکند، با سکوت حرف میزند، با خموشی داد میزند، با زبان سکوت حرفش رو به دیگران میرساند، از طریق خاموشی حرفش رو و ادعایش رو و نظرش رو به دیگران میرساند. همین که دیگران ببینند امروز خواجه نیست تا به ما چیزی بگوید، آیا چه چیزها که نمیشنوند و چه چیزها که به یادشان نمی آید و چه برداشتهایی که نمی کنند، که گاه این محقق شده گاه اثر سکوت از اثر سخن خیلی بیشتر در شرایط خاصش. او کاری که سکوت و خاموشی میکنه سخن اصلا کرده نمیتونه. لذا برای آزادی معیار و ملاکی هست که حضور و غیبت اون معیارها و ملاکها میتونه برای انسان بگه که آیا فرد در حوزه آزادی قرار داره یا در حوزه اسارت، و حوزه آزادی و اسارت از طریق خود این ملاکها شناخته میشه. همانطوری که زمینه هایش، جهتش و ابزاری که انسان میتونه به آزادی برسونه از طریق همین ملاک ها شناخته میشه. خب از این مقدمه که اگر بگذاریم متوجه میشیم که در فرهنگ عرفانی ما حوزه آزادی مثل این که افراد متعدد و اکثریت مردم فکر میکنند در همچه یک حوزه محدودی قرار نداره، بلکه فراتر میگذاره، پا از جاهایی و سر از جاهایی در میاره که واقعا قابل تأمله. یعنی هر انسانی که با خودش دلسوز هست باید بیایه و بنشینه و ببینه و بررسی کنه و بعد به خودش مراجعه کنه که آیا من نگرش من تا به حال برای من و برای آزادی من از چه محدودهی برخوردار بود و از چه مایه هایی بهرمند بود. برای این که هم زمینه آزادی گسترش دادن، هم ابزار و روش هایش رو گسترش دادن، هم جهتش رو گسترش دادن که ما در بحث خودمان فکر میکنم حالا اگر برسیم به دو سه مورد از مواردی که حضرت مولانا مطرح کرده تماس میگیریم، بحث گستردهش رو میگذاریم به اهلش. در بیتی که قبلا از مثنوی خدمت سروران عزیز خواندم به یک مورد اشارش، به دو مورد اشاره شده. مورد اول این هست که می‌فرماید کنده تن را زپای جان بکن تا کند جولان به گرد این چمن. همه ما قبول داریم که ما تنی داریم و جانی داریم، جسمی داریم، جانی داریم، تنی داریم و روحی داریم، که برای هر کدام از اینها میتونیم آزادی قائل بشیم و حوزه آزادی قائل بشیم. انسان ها معمولا بنابر طبیعت ذاتی خود پیش از آنی که به فراست و عقل و خرد و بینش و دل و جان و روح خودشان فکر کنن و جسم فکر میکنن و اگاه از طریق جسم خود را در میابند، که این بحثا گذشت در مباحث گذشته، به شکل گستردهش مشرح آمد. این دسته از انسان ها معمولا محور زندگیشان متوجه نیازهای تنشان هست و آثاری که متعلق به جسم و تن هست. بیشتر توجهشان معطوف به زمینه‌هایی هست که به تنشان برمی‌گرده. چی بخوریم؟ این روز فلان جا رسیدیم، به جای اینکه بگم به فلان فکر رسیدیم، خوب دقت کنیم. این روز به فلان جا رفتیم، غذای عجیبی، بسیار غذای عجیبی داشتن، غذای خیلی خوبی بود. نمی‌دونم شما نمی‌فهمید که آشپزش کی بوده؟ 5 قسم خورش داشتن. یک آدم، یک مرد یا یک زن، یک انسان کارش به جایی بکشه که به یک جمع انسانی سفر کنه، مدعو به یک جمع انسانی باشه، بره به این جمع و از این جمع بر بگرده. خوب دقت کنه، هیچ حرف انسانی برای گفتن نداشته چه فقط از معده صحبت کنه. عجب بر اینجایی بود، عجب کبابای پخته بودی، نوشابه های هم مثل خارجی بود. تو خجالت نمی کشی ای انسان که از جلسه ای که 200-300 نفر آدم در او بوده، پیام تو پیام معده، همین پیام باید بیاری؟ بگه هیچ حرفی برای گفتن بالاتر از معده وجود نداشت. و اگر نداشت، تو باید می آمدی و گلایه می کردی که من رفتم همه از معده سخن می گفتم و من ناراحت شدم و دیگه به همچی جاها نمی رو، به همچی مهمانی هایی که فقط اهل شکم هستند و اهل معده جمع می شن نمی رو. از نظر شرعی نمی گویم، از نظر شخصی می گویم، تحریمش می کنم، دیگه نمی رو. نمیشنویم ما و شما؟ این انسان ها تا کجاهای زندگی گرفتار به اصطلاح اسارت هستند؟ این ذهن این انسان اسیر خوردنی ها و اسیر چیزهای جسمانی هست، آنچه به جسمش برمیگرده. اگر این تفکرش آزاد از جسمیت میبود، در برگشت خود سخنی فرا جسمانی داشت. ای در کنده تن، به قول حضرت مولانا، اسیر کنده تنه، اسیر کنده و زنجیر تن خوده، اسیر کنده و زنجیر جسم خوده. و باز کاش اسیر کنده و زنجیر همه جسم خود می بود، اسیر کنده و زنجیر یکی از جهازهای جسمانی هست. معمولا وقتی ما به یک تالار میریم، به یک عروسی میریم، به یک شیرینخوری میریم، به یک نمیدونم روزه میریم، بالاخره در کنار خوردنی ها و در و دیوال این ها هم یک چیزی نقش هست. این بنده خدا چنان اسیر معده هست که آنچه در آنجا دیدنی بوده و میتوانست به عنوان گزارشی قابل توجه به دیگر انسان ها بگه، متوجه نشده. میتونست بیای بگه رفتیم در این جلسه یک تابلوی لا اله الا الله، یا یک تابلوی از یک آیه قرآن، یا یک تابلوی از یک تصویری از مثلا مکه زده بودن، خیلی دلچسب بود. انسان را از زمین میکند، از خودش رها میساخت، به حال هوای کعبه نزدیک میکرد، به حال هوای لا اله الا الله تحلیل نزدیک میکرد. خیلی جالب بود واقعا. در این جلسه آنچه من دیدم لذت بردم، همیشه چشمم متوجه اونجا بود. چرا این خبر را نمیارم؟ اگرم بیاورند میگویند بلی به این کاخ، به این تالار یک لسترهای آورده بودن، یک چلچراغهای آورده بودن. که من تا حال به این شهر ندیده بود. خب چه انتباه گرفتی؟ هیچ، والله اگر خدا به من هم همچه یک تالاری بده که این یقین دارم نمیده. ولی خب اگر شرایط درست شد و قرار شد که دختر خانمت عروسیش بگیرم، چون خرج به طرف داماد هست، میگم حتما به همین تالار بگیرم که چلچراف دارم. تو هم نه آقا پسر، چون خرج به طرف خود بنده نفتید. خب این روشنی را برای چی میخواهی؟ این چلچراغ ده تا این چلچراغ زده باشه کجای هستیت را روشن میکند؟ آیا خردت روشن میکنه؟ آیا عاطفت روشنتر میکنه؟ آیا رفتارت روشنتر میکنه؟ اخلاقت روشنتر میکنه؟ وقتی از زیر این چلچراغ آمدی به خانه و خواستی نماز بخوانی، نیتت رو روشن‌تر میکنه، حضور قلبت رو روشن‌تر میکنه، اخلاصت رو روشن‌تر میکنه. چیکار شد؟ همه ذهنیت ها متوجه جنبه های بسیار مادون هویت. ما اینجا بحث ثابت کردیم در یکی از جلسات که انسان نه دست نه پای نه چشم نه گوشه، همونطور که خدا دیده نمیشه انسان هم دیده نمیشه. توی ثابت کردیم نه که تنها خدا دیده نشه، انسان هم دیده نمیشه. و این بزرگان از اهل معرفت به کرات و مرات در دوره های مختلف ثابت کردن این تنها خدا نیست که دیده نمیشه، انسان هم دیده نمیشه. ولی این انسانی با این عظمت گاه کارش به اینجا میفته و میکشه که اسیر کنده تن خودش میشه. آنچه معدهش درک کنه، آنچه گوشش بشنوه، آنچه چشمش ببینه. رفتیم به عروسی پسر آقای خوشبخت، چی یک مطربی آورده بوده. گاه هم که این مطربها 7-8 تا بلنگور میگذارن، چی یک مطربی میگه آورده بودن. این انکر الاسواته لصوت الحمیق، آنقدر بد آواز بود ای و ای بلنگوام آنقدر کر می ساخت آدمه. خب آقا جان یک مطربی می آوردیم یا بلنگوهایی می آوردیم که گوشنواز می بود. اگه یک فیلم می بگذارن که باز رقص هندی داشته باشه که اوهو مسلمان نشنود کافر مبیناد. البته متاسفانه باید درس برسانم که اکثر ما افغانهایی که به خارج رفتیم، به اروپا رفتیم، به آلمان و هلند و فرانسه و ایتالیا رفتیم، اونجا رواج هست. حالا اینجا رواجه که معمولا میریم به تالار یک عروسی میگیریم، نهایتا این مطرب محلی میاریم. اونجا در کنار مطرب بایستی یک رقاصه هم استخدام بشه و کسی که رقاصه استخدام نکنه آنقدر تحقیر میشه که بیشتر از گناهی که با آوردن رقاصه مرتکب میشد، خودش مرتکب کفرگویی با خودش میشد. و شما حتما کمی خبر برای شما دادن در این 2-3 سال که اونجا بودید. یکی از طلبه ها روحانیون، البته فرد بزرگی هست و شاگردای بنده هست، برادرش قرار بود در آلمان عروسی بکنه، گفتودن بایستی که هم مطرب بیاریم هم رقاصه بیاریم. این چنان برافروخته شده بود که میگفت شما آدم هم هستیم یا نه، هر چیزی که مد شد، چون انسانهای پست و پلید به شما بد میگن، شما خودتان را مقلد انسانهای پست و پلید میسازین، نمیخواین خودتان آزاد باشین و تصمیم بگیرین و اراده کنین و انتخاب کنین، باید پستان و پلیدان بر شما انتخاب کنن و اراده کنن و آنچه خواستن بر سر شما بیارن و بگردانن. خلاصه کنده تنه. اکثر تفکرها میبینیم در همین حوزه میگرده، به خانه خاله و عمه و کاکا و ماما میریم، بعد که برگشتیم صحبت از خوردنی ها هست و صحبت از داشتنی ها. فرش تازه برای خود خریده بودن. خب این فرش چه کار میکنن؟ هیچی، خانه خود فرش میکنن. وقتی خانه را فرش کردند برای فرش سجده می کنند؟ نه، به چه مرحله از مراحل وجودشان ارتباط داره؟ تفکرش باشه. از چیزی گزارش میکنی و خبر میاری که معمولا به زیر پا خود میندازنن. دوشکایشان هم دیدیم یک وجه پنبه داشت، با کجا میندازن؟ بعد از همچه جایی خبر بریم و بیاری؟ چرا؟ اسیر کنده ای تنی. یک مورد دو مورد نیه، و آرمانهای ای افراد را هم، آرزوهایشان را، اهدافشان را، همچی چیزهایی تشکیل میده که کلن متعلق به حوزه تن میشه. از تن بالاتر نمیرن. ترسهایی هم که بر زندگی اینها حاکمه، ترسهایی هست که بر مربوط به حوزه تن، به حوزه جسمانیاته. یک روز عرض کردم هر انسانی ترسهای خودش را بگه، کسانی که مثل مولانا می اندیشن می گویند که تو چه مقدار آدم هستی، از چی می ترسی؟ ترسهایت متعلق به چه جنبه از وجودت میشه؟ و عموم مقدار هستی و حضور داری. اگه متعلق به جنبه های مادی و جسمانی بشه، تو هنوز آدم، اون روز هم صحبت کردیم، آدم نشده ای. چون آدم کسی هست که جسم را پشت سر انداخته، دیگه هیچ سلطه‌ای، هیچ حاکمیتی جسم و احکام جسمانی بر او نداره. نمیگیم که نمیخوره، میخورد، ولی آگاهانه میخورد و میپوشد، آگاهانه میپوشد. آنچه میکند برایش دلیل فراجسمانی دارد، برهان فراعقلانی دارد، و برای رسیدگی با اون زمینه‌های برتر از جسم انجام میده، نه برای زمینه‌های فروتر از جسم. کنده تن را ز پای جان بکن. وقتی کنده شد، وقتی آدم از این اسارت آزاد شد و از احکام این اسارت آزاد شد، اولین نتیجهش اینه که آدمیت را حضوراً لمس میکند. در خود غیر از حیوان چیز دیگری میبیند، آدم میبیند. خورنده و خشمنده و پوشنده نمیبیند، یک موجود عاقل مشاهده میکند. یک چیزی که از حیواناتی که میخورند و میچرند و میپوشند فرق داره مشاهده میکند. به خود می نازد و بر خود می بالد، چون متوجه چیزی می شود، متوجه گوهری می شود که می بیند او را از همسلکان و همسنخانش برتر برده، متوجه نوری می شود که تا به الان متوجهش نشده بوده، و این نور را در خود و با خود حاضر می بیند. هر جا می رود میبیند این نور جلوتر از او روان است، و به هر چیزی که میگیرد میبیند این نور بر او چیز میتابد و در پرتو آن نور آن چیز را میبیند و مشاهده میکند. و وقتی چنین شد متوجه میشه که من که هستم و آزادی چه هست و اسارت کدام است، کجا باید بروم، چه باید بکنم، چه باید نکنم. این در یک کلیت. و این که حضرت مولانا می‌فرماید کنده تن را ز پای جان بکند، تا چکار شه؟ تا کند جولان به گرد این چمن. این هستی، این طبیعت بی جان و طبیعت جاندار، یک چمنی هست که هر کدام از این پدیده ها مجالی و مظاهر اسماء و صفات حق هم. اما ما چی میبینیم؟ ما تا کدو را دیدیم به عنوان یک چیزی که باید بخوریم میشناسیم. دیگه از کدو برداشتی برتر نداریم. اون مجلای رحمت، مجلای نعمت حق نمیبینیم. ما نمیبینیم که منعم با چه محبتی این را برای ما آماده کرده است. ما کدو را چیزی دیگر میبینیم. و اگر شفتالو دیدیم دهان ما با آب میفته. شفتالو ساز را در شفتالو نمیبینیم. و وقتی که ندیدیم کوریم، اسیریم، محرومیم. آزاد او کسی هست که هر چیز را همان گونه که هست دریابد و اگر مانعی سر راهش هست این مانع کنار بزنه. و بیشتر برای افرادی مثل بنده مانع اصلی همین تن پروری و تن محوری هست. اگر کندر کندی این زنجیر را از پای جان کندی، جان به عالم جان سفر میکنه و در عالم جان هر چی میبیند جاندار میبیند. شما یک درخت شفتالو میکنید، یک درخت انار میکنید، کنار هم هم هستن، به هر دوتا هم یک آب میدین و یک کود میدین، ده جریبی پنج جریبی هم از هم فاصله ندارن، از یک جوی آب میخورند و از یک کیسه کود میخورند. ولی خوب دقت کنین چرا؟ هیچ گونه دخالتی در کار اینها، هیچ گونه تزاحمی و تخاصمی در عمل و رفتار اینها، هیچ گونه اشتباهی در کار کرد اینها حضور نداره. چرا؟ چرا شفتالو مزه انار نمیگیره؟ و چرا انار رنگ شفتالو نمیگیره؟ چرا کارخانه رنگریزی شفتالو طبق دستور سرکارخانه‌دار اصلی طوری عمل میکنه که از رنگش تجاوز نکنه، از مقدار رنگ تجاوز نکنه؟ چرا کارخانه قندسازی شفتالو با آن اندازه قند در میگیره که لازمه شفتالو هست و از انار شکلش و رنگش و قندش و مزهش و طعمش و اثرش غیر از یه؟ بخواه آقا جان اینا که بریم پر کردن مستراح نیست. تو این را ببین که چیه اینجا، چی خبره. این اگر جان ندارد این کارها را از کجا میکنه؟ از روی کوری میکنه؟ از بی جانی میکنه؟ چرا سنگ نمیکنه؟ روی جان داره و سنگ در مرتبه سنگی خود میکنه. در حوزه اصلی هر کدام انسان به گرد چمن الهی میگرده اگر آزاد شد. آنچه میبینه جاندار است، جانداری که به فرمان جانانش عمل میکنه، جانداری که سر از خط فرمان جانانش بیرون نمیکنه، جانداری که چشم به فرمان داره و گوش به حکم داره، جز آنچه او گفته عمل نمیکنه، برای خود هم عمل نمیکنه. این دقت کنید. وای بر انسانی که خودش محور باشه. ای از حیوان که پستر، هیچ از درخت هم پستر. شما دیدین که یک درخت زردالویی، بادامی، پستهی آنچه ظرف یک سال جان کنده و تولید کرده برای خودش نگه داره، از دیگران امساک بکنه، دریغ بکنه؟ نرین زردالو نچینیم چیکار میکنه؟ میرزه به پایشون. وقتی خوب رسیده شد میگه ما آنچه کرده ایم برای شما کرده ایم، برای دیگران کرده ایم، ما خود نیازی نداریم. میرزه به پایشون. بهار رو نگاه کنین، شکوفه ها مدتی که گذشت شکوفه ها میرزه به پای مردم، عطرش را از طرفی نثار میکنه و خودش ره، جانش ره، برگش ره، زیباییش ره از طریق دیگری نثار میکنه. این چی دیده؟ آنچه من انسان تا به حال نتوانستم ببینم. گفته بده میدهد، گفته خود و غیر خود نبین نمیبینم. ولی وای بر انسانی که اسیر کنده تن میشه. کنده تن را ز پای جان بکن، تا کند جولان به گرد این چمن، این چمن الهی، این باغستان اسماء و صفات حضرت حق. و به همین دلیل هست که حضرت ابوالمعالی مولانا بیدل علیه الرحمه می فرماید که نظر یا نگاه به هر جا فتد چو شبنم ز شرم می باید آب کرده. این نگاه به هر چیزی که می افته، اگر این نگاه نگاه عارفانه باشه، نگاه انسان عاقل و آگاه باشه، به سنگ می افته، به درخت می افته، به گل می افته، به سبزه می افته، به آب می افته، از شرم باید مانند شبنم آب کرد و تبخیر بشه بره به هوا. چرا؟ نگه به هر جا فتد ز شبنم، نگه به هر جا فتد چو شبنم ز شرم می باید آب گردد، اگر بداند که بی محابا به جلوگاهی که می خرامد. این جلوگاه دیگری آقا جان، این جلوگاه دیگریه. و تو در این جلوگاه اسیر کنده تن شدی، اسیر کنده معده شدی، اسیر کنده او چیزی شدی که زیر پایت میگذارن. بیا بیرون این چمن رو ببین و صاحب چمن رو هم پیدا کن. مورد دومی که حضرت مولانا در این رابطه ذکر میکنند این هست که بند بکسل باش آزادی پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. از یک مرحله که مرحله به اصطلاح طبع باشه، مرحله بدن و جسم باشه، مولانا گذر میکنه مرحله دوم مورد توجه قرار میده. انسانی که در بند سیم و زر هست، در بند خود سیم و زر نیست. هیچ کس پول را، طلا را، دلار را با واسطه خود دلار دوست نداره. هیچ کس به اصطلاح الماس و برلیان را با واسطه نفس الماس و برلیان دوست نداره، بلکه خیال میکنه که وقتی زر و سیم من زیاد شد، آدم بودن من زیاد می شود، من آدم تر می شود. وقتی پولدار تر شدم، آدم تر هم می شود. علت چی هست؟ علت اینه که اسیران دنیا و ذلت کشان عالم طبع در برابر کسی که سیم و زر داره و باغ و باغچه داره و ماشین و خانه داره، یک کمی بفهمیم نفهمیم کرنش میکنن. اونها هم که کرنش میکنن، بنده در یکی از کتابهای خودم به طور بسیار مفصل و مشرح این شرح دادم که نه به واسطه اینه که در این شخص آدمیت برتری ببینن، به این واسطه نیست، بلکه به این آرزو و امید هست. هدفشان اینه که این شخص در وسیله بسازن و از او چیزی بدوشن. این شده گاو اونها و خودش خیال میکنه دارن به او احترام میگذارن. ای بنده خدا، ای بیچاره، ای ذلیل، تو را در حد یک گاو دوشیدنی پایین آوردن، تو را در حد یک الاغ سوار شدنی پایین آوردن. به خمراست شدن که نمیشه آدم کسی آدم بشه. آدمیت که چیزی نیست که به این چیزا به کسی هدیه بکنن. و متاسفانه به دلیل این که ما از نظر عقلی و تحلیل فکری متوجه زمینه ها نیستیم، مورد دومی که اکثریت ما اسیر خودش میسازه داشتنی ها هست و اصل مالکیت هست. ما میخواییم داشته باشیم. خب چی داشته باشیم؟ اخلاص داشته باشیم؟ بد نیست. حالا فعلا مهمتر از اخلاص چیز دیگری هست که ما اول باید به او برسیم. خب او چیه؟ ما باید اول خانه داشته باشیم، بعد خانه سامان داشته باشیم، بعد ماشینکی داشته باشیم، بعد باقی داشته باشیم، بعد تجارت کده داشته باشیم، متجری داشته باشیم. خب چرا اکثریت متوجه همین ها هستن؟ بند سیم و زر هستن، چیزی که میشه به سیم یا زر، به طلا یا نقره تبدیلش کنیم و کلدار یا به دلار تبدیلش کنیم. آیا وقتی خودت عقلت ره، قلبت ره، چشمت ره، گوشت ره، اندامت ره در خدمت باغ قرار میدهی، ارزش باغ بیشتر است یا ارزش تو؟ تو اسیر باغی یا باغ اسیر تو؟ تو اسیر ماشینی یا ماشین اسیر تو؟ تو اسیر خانه یا خانه اسیر تو؟ تو در بند اونهایی و دنبالشان میدوی یا اونها به دنبالت میدوند؟ هر کدوم دنبال هم هستیم. اون یکی که جلوه آقایه، اون یکی که دنبالش میدوه اسیره، ذلیله، بردهه، بیچارهه. کدام یکی میدوی؟ اکثریت چرا باز متوجه این حوزه هستیم؟ انسان علاوه بر این که نیاز به خانه داره، چرا نیاز به خانه داره؟ این مطرح میشه. انسان چرا نیاز به خانه داره؟ تا جسمش رو تأمین کنه. خب چرا میخوای جسمش رو تأمین کنه؟ این همه گاو و خر و فیل و شتر و اسب و مارمولک و حیوانهای متنوع به دنیا هستن. خب اونام که همه جسم هست، اونا که تأمین میشه، بس دیگه میخوای چیکار کنه؟ و کنار اونها یکی هم اسمش انسان باشه، انسان نما، البته که انسان نمیشه گفت. چی لازمه؟ این خانه برای چی هست؟ بلی، خانه برای این هست که من و انرژی های من و استعداد های من از شر حوادث سوء در امان بمانه. چشم قربان، درسته. تا بعد که در امان مان چه کار بشه؟ باز دنبال بیشتر کردن سیم و زر و خانه بریم؟ این خانه اینجا خوب نیست، بریم به فلانجا خانه بخریم که 16 برابر قیمت اینجایه. چه فرق میکنه؟ این هم حفاظتت میکنه، اون هم حفاظتت میکنه. این باغ ما کوچیک است، بریم باغ بیشتری بزرگتری بخریم. وقتی خریدی خوراک 2 برابر میشه، عقل 3 برابر میشه، بینایی 10 برابر میشه یا نمیشه؟ و بعد کدام یکی به دنبال کدام یکی میدوین؟ تو هستی که به دنبال باغ میدوی و درست کردن باغ، یا باغ به دنبال تو میدوی؟ باید این نکته بگیم خدمت سروران عزیز، عرض کنم که در دنیای انسانی همیشه از روزی که آدم زاد و ولد کرد و بچه هایش به جمع پیوستند تا به اکنون زمان ناهازا و از این لحظه تا لحظه‌ای که سور اسرافیل دمیده شه و انسان‌ها همه نابود بشن و حکم استهلاک کلی بشه، کامل بشه، همیشه در روی زمین، خوب دقت کنین، انسان‌هایی را خداوند می‌آفرینه و به اینها توفیق این کار میده، آگاهی میده، درایت را میده تا اینها آزاد زندگی کنند. نون، خانه، ماشین، جایگاه به دنبال اینها میده. این وظیفه نیازهای جسمانی هست که به دنبال اینها بده و میده. ولی اینها جز به حد کفاف بیشتر هماهنگی و خوشرویی نشان نمیدن. هرچی نیاز نداشت باشن کنارش میگذارن و هرچی نیاز نبود استفاده نمی کنن. نه تنها اینجا میدود که در اون دنیا هم میدود. شما همه شنیدین، از قول پیامبر شنیدین و کلام صدق کلام پیامبر که گفت جنت و بهشت به دیدار سلمان بسیار مشتاق تر است از اینکه سلمان به دیدار بهش مشتاق باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر انسان شد، همه چیز دنبال روش میشه، نیازی نداره که به دنبال خانه بداره، خانه به دنبالش میداره، نیازی نداره که به دنبال نان بدوه، نان به دنبالش میدوه، مگر رزاق دیگری نیست، مگر ما خدا رو خلق کردیم تا متکفل روزی خود و او هم باشیم. اگر او خلق کرده وسائطش را هم خلق کرده، خودش گفته همه وسائط به دست منه، انتم تزرعون، او به زمین میگه هم نحن الزارعون، شما که گندماتو نمیریزیم به روی زمین، شما او سبز میکنی یا من سبز میکنم؟ شما فرشته رزق و روزی مادی یعنی میکائیل را خلق کردید یا من؟ او به فرمان شما نان را به شما میرساند یا به فرمان من؟ پس او نوکر شماه. تو آدم باشه، او در خانه تو نونه میاره میده. همونطور سایر نعمت‌هایی که بایستی بیاید. در این رابطه هم، یعنی در رابطه با سیم و زر، متاسفانه اگر خوب دقت کنیم، این حوزه حوزه است که اسیر پرورترین حوزه هست، برای که کسانی که اسیر این حوزه هستند بسیار گسترده. حتی همانی که نان خوردن را هم نداره، یکی از آرزوهایش اینه که یکی از ثروتمندان شهرش بشه. هیچ وقتی آرزو نداره که یکی از زاهدان شهرش باشه، یکی از عاقلان شهرش باشه، یکی از پاکان شهرش باشه، یکی از مخلصان شهرش باشه، یکی از عابدان شهرش باشه، یکی از شاعران شهرش باشه، یکی از عاشقان شهرش باشه. عاشق هست اما با کفش کنه. خب تو که عاشق هستی و اجبارا نیروهایت رو هم صرف میکنی، چرا با کفش کنه صرف میکنی؟ چرا عشقت رو متوجه چیزی مبتذل ساخته ای؟ انسان بخواهد و یا نخواهد، چند مورد گفتیم، یکی که انسان حمال، درسته؟ بخواه نخواه حمال، بخواه نخواه عاشق هم هست. منتها نگاه کن چی معشوقی تو انتخاب کردی، خوب دقت کن که چی معشوقی انتخاب کردی. تو بفهمی نفهمی، بخواهی نخواهی عاشقی و ناچاری از این که معشوقی داشته باشی. خب پس نگاه کن که چی انتخاب کردی. بحث ها زیاده. یکی از آرزوهاش اینه که از ثروتمندترین افراد شهر باشه، اسیره. در این حوزه همه کسانی که اسیر هستند، اسارت به دنیا و به زر و سیم و باغ و باغچه آزادی خیال میکنن، خیال میکنن وقتی رسیدن آزاد میشن. الان که ندارن اسیرن، بیچاره. وقتی صاحب این چیزها شدن آقا میشن، آزاد میشن. و اسارت آزادی تلقی میکنن. حمالی زر و سیم عیاشی تلقی میکنن. حمال زر و سیم، اما خیال میکنه در عیش و استراحت به سر میبره. و تلاش در این جهت چنان قانونیت و ارزش بخشیدن که اگر کسی ببینن در این زمینه کار نمیکنه، چرا کار نمیکنی؟ خب به اندازه که شکم مسیر بشه و تنم پوشیده شه کار میکنم، بیشتر از این لازم ندارم. این چند تخته کم داره. کسی که حریص سر و سیم نبود به نظرشون دیوانه میرسه، ولو که حریص عشق الهی باشه، ولو که همه توجهش به هر جا که هست معطوف به آن یگانه باشه. یک داستانی میگم، متوقعی بحثا بگذاریم روز بعد. بشر حافی یکی از ثروتمندترین مردم عرب بود. ایشان روزی دعوتی برای انداخته بود، چند تا گوسفند کشته بود، کباب و شراب جمع کرده بود و مطرب و رقاصه ها آورده بود به خانه. اینها میزدن و میخوردن و میرقصیدن. بشیر یک کنیزه ای داشت بسیار هوشیار، بسیار زیرک. این فرستاد برو در به حیات ببین چه مسئله فلانه. آمد تا در به حیات رسید، آقا امام سجاد از کوچه میگذشتن، دیدن به این خانه خیلی سرصدای بی حده هست، بی ریختی هست. این زن تا آقا دید نشناخت، ولی از وجاهت آقا و ابهت وجودیشان تحت تاثیر قرار گرفت. سر به زیر انداخت، سلام کرد. آقا هم جواب دادن، بعد گفتن یا امت الله، صاحب این خانه بنده است یا آزاد است؟ گفت نه مولای من، آزاد است. ها گفتن، فرمودن ها آزاد است که چنین بر خود و بر خیشتن میشورد و سر از فرمان حق بر میتابد. کاش بنده بودی تا چنین نکردی. این زن تحت تاثیر قرار گرفت و فکر افتاد، خلاصه کار انجام داد، برگشت. بهش با ناراحتی گفت گفتم زود برو و برگرد، چرا دیر کردی؟ گفت سرورم، آقای من، یک آقای همینجوری این قصه گفت، از در خانه رد شد و از من پرسید صاحب این خانه بنده است یا آزاد است؟ گفتم نه آزاد است. گفت کاش کی بنده می بودی تا این همه بر خدای خیش بی حرمتی نمی کردی. گفت کی بود؟ گفت نشناختم. گفت چه گونه قیافه‌ای داشت؟ گفت اینطوری. بشیر همینطور که مهمان ها به خانه نشسته بودن و رقص و سما با پا و گرد بود، پای برهنه زد به بیرون، دوید، گفت به کدام طرف رفت؟ طرف را گفت آمد. آمد امام سجاد میشناخت، خود انداخت به پاهای حضرت. گفت حالا که جانم را آزاد کرده ای، راهی را به من بنمای که مرا به جانان میرسان. آقا دستورات بهش دادن و بشیر از همان لحظه که پای برهنه به دنبال حق راه افتاده بود تا لحظه ای که زنده بود دیگه کفش به پای خود نکرد. لذا به او بشیر حافی میگوین، یعنی بشیر پا برهنه. کار این بشیر حافی که از دام زر و سیم آزاد شد، به جایی رسید که در تمام تواریخ عرفان آمده، وقتی بشیر از کوچه ای میگذشت و بعد از همی کوچه گوسفندها میگذشتند، بوی بشیر این گوسفندها میفهمیدند. قسم یاد میکنند عرفا قبلی در تاریخ که میگن این گوسفندها به احترام این که بشیر از این کوچه گذشته به این کوچه پشکل نمیداختن. آزادی به اینجایه که ما متاسفانه آزادی در گره و اسارت میبینیم. وقتی خوب اسیر شدیم خیال میکنیم الان دیگه داریم آزاد میشیم. بحثای دیگری هست، بماند به جلسه بعدی. و السلام علینا و علیکم و علی من اتبع الهدى در خاتم انبیا محمد صلوات